أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی، و خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم بر پیشگاه مقدس کلام او حاضریم. آرزو میکنیم که بتونیم به نحو احسن در کلامش تدبر کنیم و اون رو بفهمیم و بهتر از اون پایبند باشیم انشاءالله به آموزه های نورانی کلام پروردگار. ما در حال تدبر در سوره مبارکه فستاد هستیم و دور دوم و سوم را به شکل توأم داریم انجام میدیم، هم سیاقها را تشخیص میدیم و هم جمع‌بندی میکنیم. الحمدلله در این دور هم بخش قابل توجهی از حجم سوره در واقع انجام شده، کارش سیاق شناسی شده و جمع‌بندی شده، و به خواست خدا بقیه رو هم با همراهی شما عزیزان ادامه خواهیم داد تا سیاق 33 رو که آیه 207 پایانش بوده با هم بررسی کردیم. آخرین سیاقی که کار کردیم از آیات 200 و الحج و اشهر و معلومات 197 بود تا آیه 207 که جمع‌بندی کردیم با هم با این عنوان: بیان شاکله مناسک حج و ایجاد تمایز بین دو رویکرد آخرت طلبانه و دنیا گرایانه در مقوله حج. ایاتون باشه توضیح دادیم که در این سیاق خدا مناسک حج رو توضیح میده که چه فرایندی داره، و در عین اینکه ساختمان حج بین مسلمان ها و مشرکان مشترکه، تمایز حج اسلامی را با اون حج جاهلی خدا در این سیاق بیان میکنه، و شاخصترین تمایز هم اینه که حج اسلامی مظهر ذکر الله هست و رویکرد آخرت طلبانه داره، در حالی که حج جاهلی آری از ذکر خدا اونطور که باید و شاید و روی کرده دنیاگرایانه داره. خب در پایان این سیاق حضور ذهن اگر داشته باشید، دو تا گروه معرفی شدن برای همین تمایزی که بیان شد. گروه اول اون کسانی بودند که دنیاگرایی داشتن. ببینید آیاتش رو، یک بار فرمود و فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق، در نقطه مقابل و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. خب بعد همین رو باز یک قدم جلوتر بازترش کرد، و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد و اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد. ببینید مهاد، ببینید در دنیا گرایی به کجا رسیده که قول او، سخن او در حب دنیا، در علاقه به دنیا، در داشتن دنیا باعث تعجب و خدا را شاهد میگیره بر وضعیت قلبی خودش درباره دنیا، یعنی همون دنیا گرایی خود رو هم رنگ دینی زده. لجوجترین دشمنانه، اگر امر به دست او بیفته تمام تلاش خودش رو میکنه که در زمین فساد کنه و کشتزارها و نسلها رو نابود کنه، در حالی که خدا فساد رو دوست نداره. وقتی به او گفته میشه تقوای الهی پیشه کن، از روی عزت ورزی رویگردانی میکنه و به گناه خودش میپردازه. جهنم برای او کافی است و و چه بد جایگاهی است جهنم. نقطه مقابلش کسانی که یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله، انسانهایی که در خداگرایی به جایی رسیدند که حاضرن جان خود را تقدیم پروردگار بکنند و به خدا بفروشند تا رضایت او را کسب بکنند. و الله رؤوف بالعباد. خب این دو تا رویکرد دنیاگرایی و خداگرایی که در پایان سیاق قبلی قشنگ باز شد، الان تو این سیاق ما باش کار داریم. اینو تو ذهن خودتون داشته باشید تا انشالله برسیم به اون جایی که در واقع بتونیم این نکتهشو عرض بکنیم. سیاق 34 از آیه 208 شروع میشه. حالا چرا 208 را شروع سیاق جدید گرفتیم؟ چون اگر نگاه بکنید به آیه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، به لحاظ سیر مفهومی این آیه دیگه در دامنه مباحث حج قرار نداره، یعنی سیر مباحث حج پایان یافته. ممکنه کسی بگه خب در خود مباحث حج اون دوتا من الناسی که در پایان داشتیم، این آیه شاید به اون دوتا من الناس ربط پیدا بکنه. این آیه اگر هم به اون دوتا من الناس ربط پیدا کنه، با مجموعه ای از آیات بعدش این ربط رو داره، و الا در به لحاظ اسلوبی، به لحاظ مفهومی ادامه اون سیر من الناس ها هم محسوب نمیشه. در راستای معرفی گروه اول یا گروه دوم ارزیابی نمیشه. بله، یه دعوتی است که میتونه ربط به اون دو گروه داشته باشه، اما با مجموعه ای از آیات بعدش که انشاءالله امروز با همدیگه خواهیم خوند. خب 208 که تکلیفش روشن، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اینم کاملا عطفش به آیه قبل روشنه. ای مؤمنان، اگر شما لغزیدید بعد از اینکه بیانات براتون اومد، بدونید خدا عزیز حکیمه. اتصال روشنه. من فعلا میخوام اتصال درونی سیاق را بحث کنم که مشخص بشه سیاق جدید را چرا گفتیم از 208 تا 215. بعد انشاءالله به جنبندیش بپردازیم. 210 که می فرماید هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه و قضی الامر و الالله ترجع الامور. خب برای اینکه بفهمیم این آیه به قبل متصل هست یا متصل نیست، باید حواسمون به این باشه فاعل هل ينظرون کیه. هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام، آیا منتظر چیزی به غیر از این هستند که خدا در پاره های ابر به همراه ملائکه بیاد به سراغ اونها و همه چیز پایان پیدا کنه و قضی الامر؟ آیا منتظر اینند؟ بدانند که و الالله ترجع الامور. خب کیا آیا منتظر چون این چیزی هستند؟ این هل ينظرونه فاعلش کیه؟ دو تا گزینه مطرح میکنم. یک گزینه اینه که فاعلش مؤمنانی باشند که در معرض لغزشند. گفت یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، بعدم فرمود فان زللتم من بعد ما جاءتكم، یعنی اگر مؤمنی لغزید بعد از ایمان، این مؤمن بداند که بالاخره با خدا طرفه. هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام. این یک گزینه که ما در همون دور اول هم توضیح دادیم این گزینه چندان گزینه قوی نیست. برای فاعل هل ينظرون یک مرجع در واقع ذهنی بهتری وجود داره که از آیات بعد تایید میگیره. اون مرجع ذهنی چیه؟ اون اینه آیا کسانی که باعث لغزش مؤمنان میشوند که خدا به خاطر اونها و وجود اونهاست که دارد به مؤمنان میفرماید فان زللتم، اگر بلغزید چنین میشود و چنان میشود، مراقب باشید نلغزید. خب چه کسانی دارند تلاش میکنند که مؤمنان بلغزند و سقوط بکنند، از اون ایمان خودشون منصرف بشن؟ کیا باعثشن؟ اگه به آیات بعد نگاه کنید ببینید آیه 212، زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا. پس معلومه که در این سیاق یه الذین کفروی وجود دارند که دارند الذین آمنو را مسخره می کنند و دارند سبب لغزش الذین آمنو می شن. با مسخره کردن الذین آمنو زمینه سقوط و لغزش مؤمنان رو فراهم می کنند. خب حالا برگردیم اینجایی که خدا فرمود ای مؤمنان همه داخل سلم باشید و ای مؤمنان مراقب باشید که نلغزید، اینجا میگه آیا این کسانی که شماها را مسخره میکنند و میخوان شماها را بلغزانند، آیا اینا منتظر چیزی غیر از پایان یافتن امرند؟ یعنی خدا میخواد بگه اونا آب از سرشون گذشته، اونا دیگه خودشون هدایت پذیر نیستن، اونا فقط باید منتظر باشند تا اراده خدا به نابود کردن اونها وقتش برسه. پس بی خود تحت تأثیر اونها قرار نگیرید و نلغزید و میدون رو خالی نکنید. پس ببینید در هل ینظرونه ادعا این است، فاعل هل ینظرونه یعنی اون واو هل ینظرونه که ضمیر فاعلی هست، اون برمیگردد به الذین کفرویی که میخواد مؤمنان را مسخره کنه و بلغزانه. حالا ممکنه کسی به بنده اینجا یک حالا تذکری بده، بگه آقا مرجع ضمیر باید قبل از ضمیر باشه، شما چرا آمدی بعد از این ضمیر مرجع را پیدا کردی؟ که ما عرض کردیم بارها و بارها مرجع ضمیر همواره قرار نیست مذکور باشد، گاهی اوقات مرجع ضمیر در ذهن مخاطب است، گاهی اوقات مرجع ضمیر در فضای سیاق حضور دارد، لزومی نداره همواره مرجع ضمیر ذکر بشه. مثلا ببینید آیه شریفه انا انزلناه فی لیلت القدر، خب اون به چی برمیگرده؟ به قرآن برمیگرده. کو قرآن قبل از انا انزلناه فی لیلت القدر؟ ذکر قرآن داریم آیا قبلش؟ نه نداریم. پس از کجا فهمیدی اون به قرآن برمیگرده؟ خب تو ذهن من حاضره، یعنی همه ما از در ذهنی میدونیم. حالا اینجا وقتی میبینیم هل ینظرونه ضمیر فاعلیش نمیتونه بخوره به مؤمنان، آخه ببین محتوای آیه را، آیا مؤمنانی که خدا الان داره برای اونها از روی شفقت داره اونها را میگه مراقب باشید نلغزید، آیا همچین مؤمنی در موقعیتی است که خدا بگه هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضي الامر؟ یعنی کار مؤمنان به جایی رسیده که یک قدم فاصله دارن تا نابودی کامل؟ معلومه که چون این چیزی نیست. پس فاعل هل ينظرون را نمیتونیم مؤمنان در معرض لغزش بگیریم، چون محتوای آیه با مؤمنان در معرض لغزش جور در نمیاد. خب وقتی جور در نیومد میمونیم، ما میمونیم که پس فاعل هل ینظرونه کیه؟ دو تا آیه بعدتر میفهمیم کیه، هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد از نظر فنی. خب اون هشدار انزللتم هشدار لا تتبعوا خطوات شیطان هشداره، اما مؤمنی را که داریم بهش هشدار میدیم مراقب باش نلغز، یه دفعه نمیگیم هل ینظرون الا ان یاتیهم الله. این بیان قرآن اگه بدید نگاه کنید به موارد مشابه، این بیان قرآن تو هل ینظرون ناظر به کسانیه که دیگه از ایمانشون دست شسته خدا، یعنی دیگه امید به ایمان آوردن اونها وجود نداره. خب پس آیه 210 هم من اتصالش رو با قبل بحث کردم، اما آیه 211 سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب. خب این آیه اتصالش به قبل چیه؟ سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه و من یبدل نعمت الله. آقا هر کی نعمت خدا را تغییر بدهد، هر کسی که خدا به او آیه بینه داده و او این آیه بینه نعمت خداست دیگه، و او این نعمت خدا را تبدیل بکنه، یعنی قدر اون آیه بینه را نداند تا جایی که دیگه از فیوزات اون بی بهره بشه، به جای بهرمندی از آیه بینه از هوای نفسانی خودش تبعیت بکنه، این میشه تبدیل نعمت الله. خب چرا اینجا خدا یه دخل اشاره میکنه و مثال میزنه بنی اسرائیل را، داره به مؤمنان هشدار میده. مگه به مؤمنان نگفت یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه؟ مگه به مؤمنان نفرمود لا تتبعوا خطوات الشیطان؟ مگر خدا نگران این نبود که مؤمنان بلغزند؟ فان زللتم، حتی هل ينظرونه ای هم که خدا مطرح کرد، میخواست به مؤمنان بگه اینایی که دارن شما را میلغزونن، اینا دیگه آخر خطن، تحت تاثیر اینا قرار نگیرید. حالا خطاب به پیامبر اکرم میفرماید بپرس ببینم از بنی اسرائیل، ببین خودشون برای تعریف میکنن چقدر آیه بینه ما به اونها دادیم. حالا من توضیحاتش خواهم داد. و اونها آیه خدا را، نعمت خدا را تبدیل کردن، قدرشو ندونستن، به جای نعمت خدا تابع هوای نفس شدن. خب خدا هم شدید العقابه، اگر کسی بنا باشه تو این مسیر قرار بگیره میرسه به اون جایی که گرفتار عذاب الهی بشه. پس 211 هم اتصالش روشنه به قبل، در راستای همون هشدار میخواد بگه اگر کسی تبدیل نعمت خدا بکنه، اگر کسی در مواجهه با قرآن پاشو جای پای بنی اسرائیل بگذره، که اونام در مواجهه با آیه بینه الهی متاسفانه خطا کردند و تبدیلش کردند، این مسیر نتیجه مشخصی داره. پس بحراسید، پس بپرهیزید، پس هشدار به خودتون بیاید و یه وقت مواظب باشید که نلغزید. بله، نمونه عینی، یه مثالی میزنه که مشخص بشه برای مؤمنین که این مسیری که میخوان توش قدم بگذارن احیانا این مسیر چقدر خطیره. زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا. اینجا داره به علت اون لغزش اشاره میکنه، اون لغزش احتمالی که ای بسا مؤمنان گرفتارش بشوند. اون لغزش محصول چیه؟ چرا یه دفعه تو این سیاق خدا شروع کرده آی مؤمنان ادخلوا فی السلم کافه، لا تتبعوا خطوات الشیطان، فان زللتم من بعد ما جاءتكم البینات؟ چرا داره اینجوری صحبت میکنه با مؤمنان؟ مشخصه، میگه ببین یک سری کافری هستن که اینها حیات دنیا در نظرشون زینت داده شده، معلومه پس از نظر دنیاگرایی در یک تراز قابل توجهی هند، اینقدری دارن که میتونن باهاش بالاخره مانور بدن و مؤمنان را با تکیه به دنیایی که دارند بلغزانند. زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا. حالا چرا مؤمنان مسخره میشوند؟ چون مؤمنان اونقدری که اونا دارن بگید ندارن. پس این فضا رو داره مشخص میکنه، کافرانی که دنیاگرایند و دسترسی به امکانات دنیایی دارن، دارن مسخره میکنن مؤمنان را. بعد خدا میفرماید والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه والله یرزق من یشاء بغیر حساب. این خداست که هر کی را بخواد روزی میده، به غیر حسابم روزی میده. اصل روزی مال قیامته. حالا امروز با 2000 اموال دنیا و متاع دنیا که در اختیارشون هست مانور تجمل راه بندازن، مانور تفاخر راه بندازن و مؤمنان را که فاقد اون درجه از امکانات مادی هستن مسخره کنن، که زمینه لغزش مؤمنان فراهم بشه، بگم بیا اینم شما و اینم ایمانتون و اینم کتابتون و اینم رسولتون و اینم وضع اقتصادیتون، اینم بدبختیاتون، که به مؤمنان، به رخ مؤمنان بکشند اون ثروت و امکانات و رفاهیات خودشون را و بخوان تو دل مؤمنان را خالی کنن که بابا اگر ایمان به خدا، ایمان به پیغمبر، ایمان به کتاب اگر چیز خوبی بود، علل قاعده ما باید وضع دنیامون بهتر از اونا می بود. و چرا وضع دنیای ما بهتر نیست؟ نکنه اونا راست میگن، نکنه اونا درست میگن. این کم کم زمینه لغزش رو فراهم میکنه. پس این آیه داره به علت لغزش اشاره میکنه. الذین کفروا بنی اسرائیلند؟ نه خیر، ربطی نداره، میتونه اونا باشه میتونه اونا نباشه، اصلا این آیه ناظر به این نیست که حالا بنی اسرائیل الذین کفروا هن. اونجا بنی اسرائیل را گو ازشون سوال کن که یک عبرتی باشند برای مؤمنان، نمونه ای باشند از کسانی که قبلا آیات الهی و بینات به اونها داده شد ولی بعدن ازش چی شدن؟ منصرف شدند و لغزیدند. اون به این عنوان مطرح شده. حالا اینجا الذین کفرویی که دارن مسخره میکنن مؤمنان را، ممکنه مشرکانن، ممکنه بنی اسرائیل توشون هستن، نیستن. این ناظر به بنی اسرائیل به طور مشخص نیست. اون بحثش تموم شد. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. این آیه را چطور شما به این سیاق متصل میدانید؟ چون دیگه ظاهرش اینه که این آیه دیگه شروع یه بحث جدید کان الناس امتا واحده، این دیگه کاری با مثلا اون انزللتم و آی مؤمنان نلغزید و آی مؤمنان به بنی اسرائیل نگاه کنید عبرت بگیرید و آی مؤمنان کافران دارن مسخرتون میکنن ولی به این سادگی نباید میدون رو خالی کنید و از این حرفا، این آیه چیکار به این فضا داره؟ ببینید، ما در دور اول رو این آیه مبحث مفصل داشتیم و به نمونه های مشابه این آیه در قرآن کریم استناد کردیم و توضیح دادیم که این کان الناس امتا واحده که خدا در قرآن بیان می فرماید، بعد میگه پیامبران را فرستادیم که اختلاف پیش آمده در این امت واحده را برطرف کنند و به حکم الله بین مردم حکم بکنند. این چیه جریانش تو قرآن؟ ما تو سوره نحل نمونهش رو داشتیم، توضیح دادیم، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در سوره شورا هم باشه، حالا مطمئن نیستم، سوره نحل ولی مطمئنم، توضیح دادیم و به نمونه های اشاره کردیم، اینجا هم اشاره کردیم. من خلاصش رو میگم تا در دور جمع‌بندی بیشتر بهش بپردازم. خلاصه ماجرا اینه، خداوند مردم رو در زمین در واقع قرار داده که از نعمت‌های زمین استفاده کنند، از امکانات زمین استفاده کنند و فرصت زندگی در دنیا برای مردم بشه فرصت شکوفایی، شکوفایی استعدادها، شکوفایی ظرفیت‌ها، به کمال رسیدن اونها، رشد کردن اونها. اصلا فلسفه این که خداوند انسان‌ها رو زمین قرار میده، یه مدتی به اونها عمر میده که زندگی کنن، چیه؟ همینه که بالاخره رو این زمین بتونن یک زندگی داشته باشند متناسب شأن و حال و شرایط و ظرفیتشون، رشد بکنند، به کمال برسند. لازمه رشد همه مردم روی زمین این است که عدالت باشه. اینطوری نباشه که در تقسیم ظرفیت‌ها و امکانات زمین یک اختلاف و یک طبقه بندی به وجود بیاد، یعنی یک گروهی به خاطر زور بیشتر یا به خاطر طمع بیشتر حق گروه های دیگر رو چپاول بکنند و ثروت های زمین را، ظرفیت های زمین را در اختیار خودشون قرار بدن و بخش قابل توجهی از مردم دنیا را از اونا محروم نگه دارن و عملاً با یک عدم توازنی که دارن برای سطح زندگی روی زمین ایجاد میکنن، مانع از این بشن که انسانها به راحتی بتونن به شکوفایی استعدادها و رشد و کمال برسن. خود به خود این نتیجه شه دیگه. اختلاف طبقاتی که به وجود بیاد تو یک جامعه، تو جهان که هست و تو جامعه که به وجود بیاد، نتیجهش همینه. امکانات تجمع میکنه در یک نقطه هایی و از یک جاهای دیگه‌ای، یعنی مناطق بسیار وسیعتری، مردم بسیار بیشتری از اونا بی‌بهرن. تسلط بر منابع زمینی میشه مال یک گروه خاص. اصلا فلسفه، یکی از مهمترین فلسفه های ارسال رسول و انزال کتب، برطرف کردن همین اختلافه. لذا اختلافی که در این آیه مطرح هست، اختلاف اول، اختلاف طبقاتی است، نه اختلاف یعنی که مثلا این راه خوب میره این راه بد میره فقط به این معنا، نه، اختلاف به این معناست یک عده منابع را تصرف کردند، عده دیگری را محروم کردند، حق نداشتن این کار را بکنند. شما ببینید نمونه آیه‌ای که میگه فلسفه ارسال رسول و انزال کتب همین عدالته، ببینید آیه 25 سوره حدید، من زیاد بهش استناد میکنم، خیلی راهبردیه این آیه. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اصلا ما رسولانمون را با دلایل روشن فرستادیم و
و با اونها کتاب و میزان فرستادیم تا مردم قیام به قسط کنند، عدالت برپا بشه. آقا عدالت برپا بشه، پس رسولان مصلحانی هستند که اومدن تأمین زندگی عادلانه در برای بشر بکنند. خب این چه ربطی داره پس به توحید و نبوت و معاد؟ و از همین جاست که انسان ها میفتن به وادی طمع ورزی، به وادی بغیه، به وادی حق خوری. وقتی توحید در جامعه فراموش شد، وقتی قیامت فراموش شد، وقتی راه صحیح از راه ناصحیح شناخته نشد، ثواب از غیر ثواب تفکیک نشد، وقتی این اتفاقا نیفتاد، طبیعیه که جامعه میفته به ورطه بیعدالتی، میفته به ورطه ظلم گروه‌هایی بر گروه‌های دیگر و چپاول حقوق مردمی توسط مردم دیگر، و فرصت‌های انسانی به شکل متوازن توزیع نمیشه. خداوند انبیا را فرستاده برای مبارزه با این مسئله که این قسط و عدل در جهان برپا بشه. خب الان، حالا صرف نظر از این که من رو این آیه تبییناتمو تو دور بعد باز میگم، یعنی الان که میخوایم جمع‌بندی کنیم یه بار دیگه بهش اشاره میکنم، اونجا بازش میکنم انشاءالله. فقط نکتم الان اینه، چرا این آیه را تو همین سیاق ارزیابی میکنیم؟ ذیل زوجنا للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا قرارش میدیم. ما تو همین راستا میبینیمش. یعنی خدا میخواد بگه این که میبینید کافران دارن با تکیه به حیات دنیا شماها را مسخره میکنن، از ایمان منصرفتون کنن، چون اینا بنا را گذاشتن که دست از این اختلاف طبقاتی هیچ جوره بر ندارن. اینا نمیخوان ایمان بیاد که منافع مادی اونها را و اون اختصاصی نگاه کردن دنیا را توسط اونها زیر سوال ببره. اینا نمیخوان ایمان بیاد انسانها را در یک وزان بهشون نگاه بکنه، بین انسانها طبقات اقتصادی قائل نشود. اینا دنبال این نیستن. اینا میخوان هر طور شده به یه نحوی یه کاری بکنن شما مؤمنان هم بلغزید، منصرف بشید از توسعه عدالت، منصرف بشید از توسعه مواسات. البته گفتیم هم در دورای اول هم توضیح دادیم عدالت و مواساتی هم که گفته میشه معنیش این نیست که همه باید یه اندازه ثروت داشته باشن. ما نگاه کارگری به مسئله نداریم، ما اشتباه نشه، منظور اینه که کسانی حق چپاول و تصرف غیر مشروع و جمع کردن ثروت‌هایی که مال اونها نیست و دست گذاشتن رو منابعی که مال اونها نیست، مال همه مردمه، ندارن. والا یک سری چیز طبیعیه، یک عده‌ای بالاخره مثلا بیشتر کار میکنن، از اونایی که کمتر کار کنن بیشتر خواهند داشت. یک عده استعداد بیشتری دارن، یه مقدار زرنگترن، ممکنه یه مقدار امکانات و درآمد بیشتری داشته باشن. این اختلاف طبیعی در طبقات انسانی، در بین افراد انسان، جامعه انسان، این هست. این یک کسی بالاتر، یک کسی پایینتر، که خود اینم یک ابتلای الهیه و خود اینم باید فرهنگ انفاق باهاش همراه باشه و خیلی بحثای دیگه. اما اون چیزی که ازش صحبت میکنیم اختلاف طبقاتی نهادینه شده و تئوریزه شده، طبقه بندی کردن دنیا به جهان اول، جهان دوم، جهان سوم، طبقه بندی کردن انسانها به نسل برتر و نسلهای پایینتر، این مسئله از نژاد برتر و نژادهای پایینتر، ثروت را، قدرت را، امکانات را برای یک کسانی خواستن و بقیه دنیا را هر طور شده از اون محروم نگه داشتن، اینا مسئله است. حالا لذا مسئله بعضیا ممکنه خیال کنن آقا یکی حالا از اهداف دین عدالت است و امثال اینا. عدالت مهمترین هدف دینه، اونم در ابعاد جهانی، نه اینکه من بیام سراغ یه دینی، یه مکتبی که عدالت رو تو کشور من، تو شهر من برپا کنه به قیمت ظلم به کشورهای دیگر، به قیمت ظلم به شهرهای دیگر. این که عدالت نیست، این نسخه قابل توسعه‌ای برای عدالت نیست. اون چیزی که امروز دنیای غرب به عنوان نسخه عدالت داره به بشریت عرضه میکنه، عدالت یعنی چی؟ یعنی ما داشته باشیم بیشتر از شما، ما آقای شما باشیم، ما بگیم شما چجوری زندگی بکنید، شما ذیل ما با تعریف ما زندگی بکنید، منابع هم در اختیار ماست. حالا درسته تا یه جایی بالاخره چاره ای نبود، منابع فسیلی بود، تو کشورهای شما بود، مجبور بودیم تو سرتون بزنیم، از چنگتون در بیاریم. حالا دیگه کم کم منابع فسیلی داره تمام میشه، منابع هسته‌ای داره جایگزین میشه، نمیذاریم دست پیدا کنید. چه رسد به این که بخواید مثلا فردا بر اساس همین منابع هسته‌ای قدرتی باشید واسه خودتون. نمیذاریم دست پیدا بکنید دیگه. مطالعه حق ندارید راجبش بکنید. چرا؟ چون او امنیت خود را، اون تز دنیا گرایانه خود را تو این بستر میتونه ببینه که بقیه باید محروم باشن. اون منطق تئوریزه شده اختلاف طبقاتیه. ما بله شما نه، ما آقا شماها نوکر، ما ارباب شماها رعیت، ما تصمیم گیر شماها مطیع و مجری. هر چند وقت یه بارم بگن خب جمعیتتون زیاد شده حالا بمیرید. انبیا اومدن با همین مسئله برخورد کنن، با همین مسئله مبارزه بکنن. حالا یه کسی بگه من مسلمانم بره تو این سیستم کار کنه، دیگه خیلی باید راجب دین ناآگاه باشه، خیلی باید درباره دین جاهل باشه، یعنی هیچی از دین نباید دونسته باشه. مسلمانم بعد میرم تو اون سیستم، این چه این مسلمانی برای کجاست، برای چیه؟ پس نفهمیدی جریان چیه. لذا ببینید از همین از حج، از جریان حج خدا اومده تو این سیاق، از این سیاق دیگه میریم تو قتال. یعنی ما درگیریم، آقا ما درگیریم، ما با این کسانی که دنیا رو برای خودشون میخوان و برای خودشون تصاحب کردن و مردم دیگر دنیا رو محروم نگه میدارن که خودشون به ثروت و قدرت خودشون برسن، ما با اینا درگیریم. و تا وقتی طماعان مستکبر را سر جای خودشون ننشونیم کار ما تمام نیست. هدف پیغمبر ما به جایی نرسیده. این مطلبه. بله؟ فقط میخواستم بگم آیه 213 از نظر حقیر با توجه به معنی اختلاف و با توجه به مضمونی که تو آیه داره، حالا ما انشاءالله بهش میرسیم، این در همون سیر ارزیابی میشه. یعنی میخواد جلوی اون فضایی را که کافران دارن ایجاد میکنن که ما قوم برتریم، ما ثروتمندیم، ما قدرتمندیم، شماها باید بالاخره بیاید ذیل ما تعریف بشید، میخواد جلوی این رو بگیره. میخواد بگه اصلا دین آمده که این نباشه. حالا انشالله توی دور بعد اگر نکته‌ای داشتید گوش میدیم، اگر مستلزم این بود که حتی اصلاحاتی در تغییر سیاقی بشه خواهد شد، بذاریم برای دور بعد. بله بله، کان الناس لازم نیست که بوده باشن. روز اول که ناس کی بوده؟ یه آدم بوده، بعدش هم دو تا بچه داشته و یه خانم داشته، از همون دو تا بچه شروع شده دعواها. کان الناس امتا واحدا میتونیم بهش زمانی نگاه کنیم، چون تجلی اختلاف طبقاتی تو امت، توی بین مردم، در یک بالاخره بعد از گذشت یه سیری در تاریخ خودشو نشون داده این اختلاف طبقاتی. پس میتونیم زمانی بهش نگاه کنیم، اما عمدش بحث رتبیه. یعنی بنا بر این نیستش که مردم در بهره مندی از دنیا طبقه بندی داشته باشن. ببینید این کد حرف بنده رو در سوره نحل برید نگاه کنید، اونجایی که میفرماید ان تکون امتون یا اربا من امه، اصلا کان الناس امتا واحده در مقابل تز ان تکون امتون هی اربا من امه هست. یعنی یا به مردم دنیا امتا واحده ای نگاه میکنی، شما منطق امتا واحده ای داری، میگی آقا تو از کجا اومدی دماغ فیل افتادی، تو کی هستی که تو حق داری مثلا اینا رو داشته باشی و بقیه نه، تو از کجا اومدی که منابع مال توه و بقیه نه. این نگاه امتا واحده ایه. یه نگاه هم ان تکون امتون هی اربا من امه ای هست، یعنی میگه آقا ما نژاد برتریم، ما طبقه اولیم، ما حق داریم شما ندارید، ما بهره مندتر از شما باید باشیم. منطق منطق طبقاتیه، این دوتا منطقه. حالا تو سوره نحل اینو قشنگ باز کرده، ما هم بازش کردیم ذیل اون آیات، مفصل بهش پرداختیم، تو دور اول اینجا هم پرداختیم، حالا باز انشالله تو همین جنبندی هم بهش اشاره میکنم. بعد خدا میفرماید خب حالا ببینید وقتی این کان الناس امتا واحدا مطرح شد، اینجا یک سوالی مطرح میشه. پس بالاخره الان انبیا درسته آمدن این اختلاف را برطرف بکنن، ولی نتیجه عملی که نگاه میکنیم بیرون 124,000 پیغمبر آمده و هنوز نشده، هنوز این اختلاف طبقاتی سر جاشه، مردم تن ندادن. این وسط کیا دارن کتک جبهه عدالت را میخورن؟ مؤمنین. مؤمنینی که وایسادن پای آرمانهای انبیا تا بر پای قسط و چون اکثر مردم نیومدن به سمت آرمان‌های انبیا، توفیق چندانی هم در ظاهر براشون حاصل نشده. خب این تکلیف اینا چی میشه؟ خدا میگه این راه راهیه که باید توش وایسید. باید وایسید. من اگه خدا اگه خودش میخواست کار را تمام کنه که تمام میکرد. این مهمترین امتحان بشریت رو زمینه. بتونه حل کنه این معضل بی‌عدالتی را. لذا این آخر الزمان بشریته که حل شده باشه معضل بی‌عدالتی. فرماید ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، میخواید همینجوری برید بهشت؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء و زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله ان نصر الله قریب. فکر کردید همینجوری؟ خب باید سختی هاشو تحمل کنید. وقتی کسی گفت آمن تو، وقتی گروهی گفتن آمنا، این آمنا باید باش بایسی دیگه. حالا وقتی رسیدیم به سختی ها، کفار ثروتمند و قدرتمند دارن مؤمنان را مسخره می کنند و می خوان همون دنیا را با همون اختلاف طبقاتی تفسیر کنند و معنا بکنند، تو این فضا شما باید میدان خالی کنید. بعد توقع دارید با میدان خالی کردن به بهشت برسید؟ اشتباه می کنید. باید محکم وایسید. این آیه اینو می خواد بگه. و بعد وقتی به اینجا می رسیم، اینجا یه استفتا پدید میاد. اون استفتا چیه؟ خب حالا که اینا دارن با تکیه به ثروت و قدرتشون مانور میدن و تفاخر و تجمل و چه و چه و میخوان مؤمنان را بلغزانند و همون اختلاف طبقاتی را حاکم بکنن و ما باید وایسیم، حالا این ایستادن ما چگونه ممکن است؟ این مقاومت داخلی، خب ما که اون امکانات رو نداریم، ما که اون ثروت رو نداریم، ما چجوری میتونیم مقاومت بکنیم در مقابل این مانور؟ اینجا سوالی میکنن خود مؤمنان، یسالونک ماذا ينفقون، که میفرماید قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم. یعنی شما باید اولا مقاومت بکنید، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم، ثانیاً اون سر مقاومت، رمز مقاومتتون انفاقه. شما میتونید با توسعه فرهنگ انفاق در داخل جامعه خودتون این جامعه را در مقابل اون دنیاگرایانی که میخوان با ابزار دنیا بلغزانند شما را، شما میتونید اینجوری بیمه کنید. حالا من اینجا که برسیم باز توی دوره بعدی راجبش توضیح میدم. حالا یسالونک کلن اسلوب یسالونک، بنده اینجوری میفهمم، اسلوب استفتاء دیگه، یعنی سوال. من توقع ندارم که این موضوع انفاق دقیقا موضوع بحث قبلی باشه، یعنی به مناسبت بحثی که مطرح شد سوالی پدید آمد. بحثی که مطرح شد این بود، شما مؤمنان را میخوان بلغزونن. کیا؟ کافرا. چجوری؟ با مانور دنیا، که به کجا برسن؟ به همون اختلاف طبقاتیه برگردن، نذارن اون از بین بره. راه چیه؟ مقاومت. سرش چیه؟ حالا چه سوال میکنی؟ سرش چیه؟ چجوری مقاومت کنیم؟ تو این بعصا و ذرایی که اونا دامن بهش میزنن، تو این تحریم هایی که هر روز بهش دامن میزنن، هر طور شده ماها رو پشیمون کنن و منصرف از آرمان های اسلامیمون بکنن، اینجا ما چه کار بکنیم پس؟ باید تسلیم شیم. بعضی خیالشون اینه، بس باید تسلیم شیم. نه خیر آقا، تسلیم نشید، محکم بایسید. انفاق راه نجاته. حالا خواهم گفت انشاءالله تو دوره بعد چرا انفاق راه نجاته. واقعا انفاق سریه که مشکل حل میکنه، یعنی قدرت مقاومت را به جامعه ایمانی میده که در مقابل این اراده کافران برای لغزندن مؤمنان بتونن چیکار کنن؟ ایستادگی کنن. اما دیگه آیه بعدی، یعنی آیه کتب علیکم القتال، دیگه بحث قتال میشه کاملا، یعنی دیگه از فضای ادخلوا فی السلم کافه و انزللتم و اینا میاد بیرون دیگه. حالا مثل اینکه مؤمنانی را که میخواست اینجا غربالگری داشتن میشدن، تو زلزله بودن، اینا را نجات داده. حالا میگه دیگه یا علی، دیگه آستینا رو بالا بزنید، باید اهل میدان جنگ باشید. تا این طماعان زیاده خواه را باهاشون نجنگی، مشکل برطرف نمیشه. قابل توجه کسانی که فکر میکنن همینجوری مشکل برطرف میشه، نمیشه. خدا تو قرآن میفرماید تو همون آیه 25 سوره حدید میگه من ارسلنا رسولنا بالبینات انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. خب خوبه دیگه، حالا قیام به قسط کنن مردم دیگه، نمیشه، طماعانه میذارن، چیکار کنیم؟ و انزلنا الحديد، بلا فاصله همونجا میفرماید آهنم فرستادیم فیه بأس شدید، که قدرت نظامی شدیدی داره، حتی منافع دیگه هم داره و منافع للناس. برای چی فرستادیم؟ اهدافی داشتیم، یکیش اینه وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب، خدا میخواد ببینه کی حاضره خدا را و رسولانش را یاری بکنه، آهن به دست، شمشیر به دست، مقاوم و محکم. این دیگه بحث قتاله که واردش میشیم. یک صلوات ختم کنیم. خب سوال خیلی خوبیه، به همین نقطه هم مربوط میشه. من عرض کنم ببینید سوالشون اینه یسالونک مازا ينفقون، میگن آقا ما بودیم و آیات قبلی به ذهنمون خطور نمیکرد که الان بیایم سوال کنیم چی انفاق کنیم. آیا خدا دارد با یک یسالونک مازا ينفقونی به اینها خط میدهد؟ در واقع اونا سوال نکردن مازا ينفقون، خدا اینو مطرح میکنه که یعنی الان وقت سوال از اینه که چی انفاق کنیم یا چه جور انفاق کنیم یا چرا انفاق کنیم، خدا میخواد اینو القا کنه. و الا اونا اگر میخواستن در سیر طبیعی مباحث قبلی سوال بپرسن، سوال باید این میبود که خب پس حالا ما چه کار کنیم؟ خدا بگه چه کنید؟ مثلا انفاق بکنید. یسالونک ماذا یفعلون، بعد خدا بفرماید که بهشون بگو انفاق بکنید، قل انفقوا فی سبیل الله مثلا. ببینید من به این سوال به این شکل جواب میدم، آیات قرآن یک جنبه ذهنی و فهمی دارد که ما میخوانیم و میفهمیم، یک جنبه عینی و تحققی دارد که بهش عمل میشه یا در متن جامعه بهش توجه میشه و آثاری داره. خیلی از ارتباطات، اتصالات چه بین آیات چه بین سیاقها بر میگرده به اون جنبه تحققی، به اون جنبه وقوعی. توضیح میدم، مثلا خدا در یک سوره میاد میفرماید که آقا معاد جسمانی اتفاق خواهد افتاد. این دلیلش، معاد هم جنبه جسمانی دارد هم جنبه روحانی دارد، برای هر کدومم استدلال میکنه بس تمام میشه. خب ببینید الان که ما به این بحث معاد نگاه میکنیم، معاد جسمانی دارد، روحانی دارد، برای هر دوام استدلال میکنه آیات اول سوره طارق. به لحاظ ذهنی بحث تمامه، من و شما هم الان هیچی به ذهنمون نمیاد. خدا استدلال کرد که بنا به این دلیل معاد جسمانی دارد، بنا به این دلیل معاد چی دارد؟ روحانی دارد. جسمانی و روحانی توأم است و خلاص، بحث خلاص. چی الان به ذهن ما خطور میکنه؟ هیچ. میگیم استدلالی راجب معاد. حالا اینو میبریم این حرف رو تو متن جامعه. وقتی میبریم تو متن جامعه میبینیم که کم کم مورد گفتگو قرار گرفته، یه پروسه زمانی بهش بدید، توی فاصله زمانی مورد گفتگو قرار گرفته، صحبت شده فلان، بعد کار به اینجا رسیده، کی گفته؟ کی میگه این حرفا رو؟ اون یکی برگشته گفته قرآن. میگه قرآن؟ قرآن چیه؟ قرآن وحیه. وحی چیه؟ مثلا شروع کردن به، یعنی این بحث کشونده بحث را به منبع، به رفرنس، که اون چی بوده؟ اون قرآن بوده، رو اون بحث شکل گرفته. سیاق دوم سوره طارق ناظر به اونه. لذا در سیاق دوم میاد میفرماید که و السماء ذات الرجع و الارض ذات الصدع انه لقول فصل و ما هو بالهزل. این بحث قرآنه، اون بحث معاد بوده. چرا بحث قرآن اومد وسط؟ به خاطر اینکه اون مبحث معاد در متن جامعه بحث قرآن را پیش کشید، پیش میکشد قهرن. اینو شما باید توی فعل و انفعالات اجتماعی پیدا کنید، تو ذهن نیست، اینو تو بیرون میتونید ببینید. بله با ذهنم میشه تاییدش کرده، اما شاید من مخاطب اگر به بحث اول نگاه میکردم، اولین سوالی که به ذهن من میومد یا مسئله‌ای که برای من پیش میومد راجع به قرآن نبود. اما تو متن جامعه که موافق داره مخالف داره بحثو کشونده به اینجا. حالا در اینجا یه بار این است که بلا فاصله بعد از ام حسبتم یسالونک مازا ينفقون نازل شده. من اینجوری نمیبینم که مثلا ام حسبتم و که خدا گفت زود اینا سوال کردن که مازا ينفقون، چی انفاق کنیم؟ خدا فرمود قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. اینا نه، اینجوری نیست. خدا اون آیات رو بیان کرده، به جامعه خط چی داده؟ خط مقاومت داده. باید نلغزید، باید محکم وایسید، باید مقاومت کنید، که کاملا این سیاق مال امروز ماه ها. حالا خیلی اینم بگم، باید مقاومت کنید، از مانور تجمل کفار نهراسید، میدون خالی نکنید، هدف عدالت است، هنوزم محقق نشده است، محکم وایسید تا اینکه خدا یاریتون کنه. خیلی خوب، حالا ما تو متن جامعه با این پیام الهی روبرویم، خود به خود مورد گفتگو واقع میشه. این میگه، اون میگه، چیکار کنیم، چجوری میشه مقاومت کرد؟ تهش میرسیم به این که خودمون، ما میرسیم، نه که خدا به ذهن ما میخواد، تو دهن ما میخواد این حرف رو بگذاره. ما ته این در نگاه تحققی، در نگاه وقوعی میرسیم به اینجا که خب بالاخره راه چیه پس؟ حالا درست خدا میگه مقاومت کنید، ما هم میخواییم حرف خدا را گوش بکنیم، اما فقر رو چی کار کنیم؟ بعد اون وقت تو جامعه خودمون این پیام به وجود میاد برای خود ما که آقا ما واقعا خودمون هیچی برای حل مشکل فقرمون به شکل داخلی نداریم، اما هیچ راه حل داخلی که بتونیم معضل فقر رو حل بکنیم و تسلیم دشمنمون نشیم، تسلیم کفار نشیم، ما هیچی نداریم، فقیر بدبخت مطلقیم ما. خدا اینجوری قرار داده ما را که فقط برای گشنه نموندن یه راه دارد، اونم این که تسلیم بشویم، یا نه خودمون میتونیم به ظرفیت‌های داخلیمون تکیه کنیم، خودمون میتونیم دست فقرای خودمون را بگیریم. این نتیجه ایست که در اون فرایند محقق ساختن اون پیام قبلی قهرن تو جامعه بهش میرسیم. چه این که الان شما نگاه کنید تو متن امروز خود جامعه ما، که حالا لزوماً از رو قرآن ما حرکت نکردیم که، ولی تو همین متن امروز جامعه ما در نقطه مقابل تسلیم که دشمن با تحریم میخواد تسلیم رو بر ما تحمیل بکنه، ما در نقطه مقابل اون تسلیم از چی صحبت میکنیم؟ مقاومت اقتصادی. چطور شده ما به این نتیجه رسیدیم باید مقاومت اقتصادی داشته باشیم؟ به خاطر اینکه میفهمیم اون مدل اعمال فشار چون مدل اقتصادیه، چون با تکیه به دارایی ها و با مسخره کردن نداری های ماست و به چالش کشیدن ما در حوزه فقر و بدبختی مونه، خود به خود به ذهن ما خطور میکنه که پس راه حلش هم یک راه حل اقتصادیه. ما باید بتونیم به لحاظ اقتصادی مشکل خودمون رو به شکل داخلی حل کنیم که ناچار نباشیم تسلیم اونا بشیم، ناچار نباشیم به خاطر تحریم اونا کوتا بیاییم. خب اینجا این سوال پدید میاد. یعنی بنده حالا اینو به یه بیان دیگه هم دوست دارم بگم، به لحاظ فنی میتونه کمک بکنه به هممون. مسیر تدبر را باید همراه تفکر طی کرد. فرق تدبر با تفکر چیه؟ در تدبر ما دنبال این هستیم که تدبیر موجود در کلام الهی، این چینش موجود در کلام الهی را دریافت بکنیم. این تدبر است. اما خیلی وقتا در کلام الهی از این آیه به این آیه یا از این سیاق به این سیاق که خدا میخواد منتقل بشه، این بر اساس یه نتایجی است که شما قاعدتاً باید از این آیات قبلی چه می‌کردی؟ بگید می‌گرفتی. این نتیجه گیری کردن رو ما بهش میگیم تفکر. تفکر یعنی از مقدمات معلوم استفاده کنیم برای رسیدن به مجهول. یعنی گویا الان یسالونک مازا ينفقون میخواد بگه خب علل قاعده مطلب اینه، متفکران فهمیدند که ایستادن در مقابل کفاری که با ثروتشون با قدرتشون میخوان شماها را بلغزانند، این ایستادگی رمزش انفاق است. لذا سوال میکنند که مازا ينفقون، و تو هم بهشون جواب بده. جواب سوالم خیلی جالبه، خدا میخواد بگه خوب رسیدید به این که چی کار باید بکنید، اما سوالتون هم باز دقیق نبود. شما پرسیدید مازا ينفقون، ولی من میخوام بگم آقا مسئله اصلی این نیست که مازا ينفقون، چی انفاق کنیم. مسئله اصلی یک نظام متوازنی برای حل مشکل اقتصادی است و اون حفظ رعایت رتبه هاست. هر کی پدر مادر خودشو داشته باشه، هر کی اقربین خود را داشته باشه، پدر مادر و اقربین رو داشت، بازم امکان داره ایتام و مساکین و ابن السبیل رو داشته باشه. اگر هر کس در جای خود با احساس مسئولیت اینطوری حرکت بکنه، جامعه مقاوم میشه. فقر متراکم متمرکزی تو جامعه که بخواد زمینه سقوط را برای این جامعه فراهم بکنه پیش نمیاد. به این جواب میرسه. پس با تفکر در مقدمات قبلی به نتیجه میرسیم که بحث انفاق راه حل ماست، چون اون فشار اقتصادیه، مقاومتش هم باید اقتصادی باشه. بعد این سوال رو میپرسیم، بله بله تو ارتکاز جامعه آیاتی که دستور به انفاق داده وجود داره، بله کاملا صحیحه. آخه اینو فکر بهش میرسه. ببین اصلا قرآن اومده علمکم ما لم تکونوا تعلمون، فکر به این میرسه که انفاق باید کرد. اونی که الان سواله این نیستش که آیا انفاق راه حل ما را حل میکنه، مشکل ما را. خب مازا ينفقون فرق میکنه با اصل انفاق، یعنی نیاز اصلی جامعه رو چی بگیم. مثلا فرض کن بدیم تو قضا، مثلا مثال عرض میکنم، و الان تو خود متن جامعه اصل این که باید خیر بود و باید انفاق کرد مسئله ثابت شده است. اما چالش مازا ينفقون وجود داره. شما میری سراغ این خیر، میگی آقا ما میخوایم امر قرآن رو توسعه بدیم، کمک کنید. میگی آقا شکم مردم در اولویت، مردم گشنه‌شون. میری سراغ اون خیر، میگی آقا مثلا بیای مسکن سازی کنین، مردم این منطقه مسکن ندارن. میگی آقا آموزش حرف اول رو میزنه، تا مدرسه نباشه مسکن به درد میخوره، من مدرسه میسازم. یه چالشیه که چی انفاق کنیم واقعا. یه چالش بسیار بسیار جدیه. مثلا بنده خودم برای بحث‌های قرآنی رفتم سراغ بعضی از خیرین خیلی به نام و مطرح که خیرین فرهنگی کشورن، مثلا گفتم آقا امر تدبر احتیاج به حمایت داره، بیاید تو میدون. برگشته به من این جواب میده، میگه حاج آقا اینقدر بهت بگم، من الان یه سوت بزنم که میخوام برای فلان بیمارستان دستگاه سی تی اسکن بخرم یا میخوام فلان جا درمانگاه بسازم، خیرین ردیف میشن اینجا فوری، اصلا یک لحظه نمیمونه رو هوا. اما اگه بگم کار فرهنگی 10% نمیان. من اسم این آقا رو بگم میفهمید که حرفی بی حساب نمیزنم. این آقا مطرح، یعنی دولت میره ازش بعضی وقتا برای گرفتن وام، کار ندارم. 10% هم نمیان. بعد میاد اون ورتر میگه خب حالا همین 10% که میان، اگه بگم کار قرآنیه 10% اون 10% هم نمیان. به این نتیجه نرسیدن که باید امر قرآن رو احیا کنیم تو جامعه مثلا. بعد همون 10% که میشه 1% از خیرین که شاید بیان، بگم تدبره اونام میرن. حالا یه حفظی قرائتی چیزی باشه ما هستیم، تدبر ما نمیدونیم چیه. خیال میکنن مثلا حالا چند نفر میخوان بشینن فکر کنن، ما بیایم پول فکر کردن اونا رو مثلا بدیم. مثال عرض میکنم. خب پس یسالونک مازا ينفقون یه چالش واقعیه، یعنی جامعه میرسد به این که باید انفاق کند، چی انفاق کند براش مسئله است، چی اولویت قرار بده براش مسئله است. خب توی همین قصه خدا اومده میگه آقا الان این چالش اصلیتون نباشه، چالش اصلیتون این باشه، هر کی باید تو تمام شؤون نیازمندی، حالا نیازمندی های اقتصادی باشه، ببخشید نیازمندی های شکمی باشه، نیازمندی های فکری باشه، از نظر اینکه بالاخره رشد فکری هم ما لازم دارن، هر کی شروع کنه، اقربین، پدر مادر، اقربین، از این رد شدی، یتاما، مساکین، ابن السبیل، بره توی این وادی به حل مشکل اقتصادی بپردازه به شکل رتبه بندی شده که حالا فوایدشو در دور اول اشاره کردم، انشاءالله بازم اشاره خواهم کرد. یه صلوات ختم بکنید. خب بنده در واقع توی این قسمت چیکار کردم؟ سعی کردم که اتصال این آیات رو به یه بیانی اثبات بکنم. البته اینم توجه دارم، اگر حالا به خصوص کسایی که فنی تر تو بحثای اتصال و انفصال و اینا کار کردن، توجه دارم به این مطلب که یه مقدار اگه بخوایم تو بحثای اتصال انفصال با دقت نظر بیشتری، مثلا حساستر به این بحثا نگاه بکنیم، خود این سیاق به دو تا سه تا سیاق قابل تقسیمه، حداقل دو تا، شاید هم سه تا. اینو میفهمم من، اینو متوجهم، ولی یه اصلی را اگر کسایی که تو کلاسای روش تدبر و مهارت تدبر بودن، یه اصلی را ما اونجا گفتیم، اون اصل نباید فراموش بشه. بالاخره نگاه ما برای تشخیص سیاق توی سوره‌ای مثل فستاد با نگاه ما برای تشخیص سیاق توی سوره‌ای که کلش یه صفحه است یا دو صفحه است فرق میکنه. اصلا این فرق کردن نگاه را ما یه مقدار قهری میدانیم. این آقا وقتی یه سوره‌ای نزدیک سه جزء قرآن کریم حجم سوره است، خود به خود وسعت سوره یه وسعت نگاهی به ما میده در تشخیص سیاق ها که مقدار تسامحی تر نگاه میکنیم. این قهریه. همین چیزی را که الان ما اینجا یه سیاق گرفتیم، اگر کلش یه سوره بود سه سیاقش میکردیم، چهار سیاقش میکردیم که بتونیم بهتر تحلیل و ارزیابیش بکنیم. اما چون این یک سوره بلندتره، به شکل قهری نگاه های ما یکم چیت میشه، توسعه پیدا میکنه و اگرم کلی تر نگاه میکنیم که اون درک جامعمون خیلی به چالش کشیده نشه. این دستوریه که ذهن میده ها. یعنی ما اگه بخوایم این کار رو نکنیم باید مقاومت کنیم. یعنی به شکل طبیعی ذهن داره میره به این سمت که بگه بابا اینم به این بیان متصله، اینم به این بیان متصله، اینم به این بیان متصله. اینجوری ذهن نگاه میکنه به پدیده. لذا این رو خیلی استبعاد نکنید که بگید مثلا کاننناس، آقا شما کلی توضیح دادی تا گفتی اتصالش رو، و الا ما نگاه میکردیم ممکن بود حکم به اتصال نمیکردیم. تا در یسالونه که مازا ينفقون همچنین باید میرفتیم اون سیر تحققی را بررسی میکردیم، تفکر میکردیم، نتیجه میگرفتیم تا بفهمیم این به این ربط داره. اینو و الا ما خودمون نمیرفتیم مثلا بهش برسیم. بله من اینا توجه دارم، ولی که این تذکر بنده را هم در نظر بگیرید که اگر این نبود یه مقدار نگاه های ما دقیق تر ریز تر می شد، ولی چون سوره کلی تره دیگه ما هم یه مقداری با دید وسیع تر نگاش میکنیم. خب سوال رو تکرار میکنم. میفرمایند آیا قرائن داخلی آیه برای فهم آیه مقدمه یا قرائن سیاقی؟ مسلمن قرائن داخلی مقدمه، قرائن سیاقی در رتبه دوم قرائن قرار دارن. ولی وقتی این حرف مقدم بودن رو مطرح میکنیم، میگیم قرائن داخلی آیه مقدم است بر قرائن سیاقی، این همون بحثی در اصول تحت عنوان قرائن متصل و منفصل بحث میشه. قرائن متصل قطعا از قرائن منفصل تقدم دارن برای فهم یک جمله، برای فهم یک آیه، برای فهم یک روایت. اونو داخلشان دیگه نزدیکترن، در واقع کلام با همین قرائن شکل گرفته قطعا. اما وقتی میگیم تقدم، این مقدمه یا اون مقدمه، معلومه که داری یه پیشفرضی داریم. اون پیشفرض اینه که قرینه داخلی دارد یه معنایی را به ما میگوید، اما قرینه خارجی یه معنای دیگر را. من میگم مقدم داخلی است. شما معترضه هم اگه لازمه بگیری بگیر، ولی داخلی مقدمه. شما سیاق هم اگه قرار جدا کنی جدا کن، ولی داخلی مقدمه. نه یا این قرینه سیاق را بر اون قرینه داخلی مقدم بشمار، این اشتباه به لحاظ فنی. اما ماها معمولا وقتی میایم برای فهم یک آیه به سیاق استناد میکنیم، نه برای این است که از قرینه داخلیش دست بکشیم، نه برای این است که بگیم قرینه داخلی رو ول کن سیاق رو بچسب. ما میایم میگیم ببین آقا تو باشی و این آیه با قرائن داخلیش این معنا رو داره میفهمونه، این معنا با چند روی کرد قابل رؤیت. این نیستش که این معنا ما باشیم و آیه دارد این را میگوید ولی سیاق رو میاریم یه چیز دیگر را میگوید. نه خیر، ماییم و آیه یه معنای کلیتری داریم ازش میفهمیم، به سیاق نگاه میکنیم دقیق میشیم، اون محل شاهد را کشف میکنیم. پس ما روال تدبر این شکلیه، سراغ قرائن سیاقی میریم که در فهم آیه دقیق تر بشویم، شفاف تر بشویم، روی مصداقش بتونیم تطبیقش بدیم، روی کردش رو بتونیم کشف بکنیم. والا قرائن سیاقی را در عرض قرائن داخل آیه‌ای به نحوی که یه مقایسه بین اینا قرار بدیم و تهش بگیم داخلیه رو ول کن سیاقیه رو بچسب، اینو ما خطا میدونیم. هر مثالی هم بزنید من براتون روشن میکنم. مثلا آکان الناس امتا واحده، ما باشیم و آیه چی میگه؟ ما باشیم و آیه میگه یه اختلافی وجود داشته که انبیا رو خدا فرستاده این اختلاف رو برطرف بکنه، بعد مردم سر خود انبیا اختلاف کردن و خدا مؤمنان رو هدایت میکنه. خب این ما باشیم و آیه. حالا به سیاقش نگاه کنیم چی میگه؟ به سیاقش نگاه کنیم حرف دیگه میزنه، نه میگه آقا این اختلافه، مثلا اختلاف بین دنیاگرایان ثروتمند و قدرتمند با فقراست. سیاق اینو میگه، اختلاف طبقاتیه. به قرائن جاهای دیگه قرآن نگاه کنیم هم همینو داره تایید میکنه. حالا فرض در رو فرض صحبت میکنم، مثال دارم میزنم. حالا ما فهمیدیم اختلاف طبقاتی است، آیا قرینه داخلی رو کنار زدیم گفتیم اختلاف طبقاتیه، یا نه این قید طبقاتی رو اومدیم به این قرینه داخلی اضافه کردیم؟ ما این کار رو کردیم، در واقع فهممون از آیه دقیق تر شد، نه اینکه اون فهم اولیه آیه رو کنار زدیم، اون مقید شد، اون مخصص شد، اون واضح شد که این اختلافه پس این بود. حالا فهمیدم این آیه اینجا چی کار میکنه، چرا اینجا وارد این آیه شدیم و الی آخر. حالا جمع‌بندی بکنیم. ابتدای سیاق پروردگار متعال میفرماید که همتون و در همه ابعاد ادخلوا فی السلم، تسلیم، تسلیم باشید، تقسیم بندی نکنید، نه بین آدما، یعنی سعی کنید جمیعا باشید، نه بین جنبه ها، که من در دور اولم توضیح دادم که این کافه هم میتونه جنبه کمی باشه هم کیفی. حالا تقسیم بندی کمی روشنه که معنیش چیه، مثل وقتسمو به حبل الله جمیعا، ادخلوا فی السلم کافتا، همتون، کسی رو جا نذارید. اما کیفیش به چه معناست؟ کیفیش به این معناست آقا یه وقت نه یا اینطوری بگی خب دینم حالا چیز خوبیه، باشه برای مسجدمون خیلی خوبه، تو مسجد آدم بالاخره خود با خدا حرف بزنه، چرا با بت حرف بزنم؟ بذار با خدا حرف بزنم. حالا برای حالات شخصیمون خیلی چیز خوبیه و اینا، ولی دیگه عملا میبینید دیگه دنیا که دست ما نیست، دنیا دست دیگرانه، اونا مدیریت میکنن، اونا بالاخره تصمیم میگیرن، حالا ما چه اشکالی داره دین خودمون رو داشته باشیم؟ ولی تو پازل جهانی کفر کارمون انجام بدیم جلو بریم. حالا بالاخره آقا نظام حاکم امروز دنیا، تمدن حاکم امروز دنیا که تمدن الهی نیست، ما میخوایم باش چالش پیدا کنیم، میخوایم باش درگیر بشیم، کم کم قهرن فشار اقتصادی کفر، قهرن این فضا را ایجاد میکنه که مؤمنان از ایمان انصراف ندن، اسمن ایمان رو نگه دارن برای حوزه های چیشون؟ برای حوزه های فردیشون، شخصیشون، معنویشون، و حوزه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خودشون رو با یه تز دیگه تنظیم بکنن. این تسلیم محض نبودن به وجود میاد. خدا اسم اینو میذاره لغزش. لذا بعد این میفرماید فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر بعد از اینکه بیانات براتون اومد، یعنی قرآن، آیات قرآن، حجتهای آشکار الهی، اگر شما بلغزید بعد از این مسئله و بخواید از سلم محض فاصله بگیرید، سلم محض نباشید، بخواید تبعیض، نؤمن رو به بعض، نکفر رو به بعض، بخواید به کفار بگید سنطیعکم فی بعض الامر، بخواید از این سلمیت محضتون بیرون بیاید، تابع خطوات شیاطین بشید، بدانید که خدا عزیز حکیمه. یعنی خدا نیازی به شماها نداره، شما محروم میشید. خدا نفوذناپذیره، نمیشه کسی خدا رو زمین بزنه. اونی که زمین میخوره شمایی. پس این تذکر ادخلوا فی السلم کافه را، حالا ببینید آقای همین ادخلوا فی السلم کافه، آقا ما باشیم و آیه چی داره میگه؟ آیه میگه همه در همه جنبه ها. حالا کافه را هر کدوم از معانی که بگیری، خب شما این معنای حالا کیفیشو نگاه کن، در تمام ابعاد و شؤون داخل در سلم باشید، تسلیم محض باشید، معنی آیه روشنه. آیاتی به سیاق نگاه میکنم، میبینم تو این سیاق یسخرون من الذین آمنوا زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا. پس اون ثروت قابل مانور کفار است که دارد زمینه لغزش ایجاد میکند. حالا اینجا تفکر میکنم، میگم اینکه این چطور میتونه اون ثروت ها زمینه لغزش ایجاد بکنه؟ میگم همینطور که امروز میبینم، مسلمون ها به این نتیجه رسیدن که تو مسجداشون مسلمون باشن، تو اقتصادشون نه، تو مسائل اجتماعیشون نه، تو سبک زندگیشون نه، حتی تو مسائل سیاسیشون نه. اونقدری که برای مردم ما مهم شده بود، بعضی از مردم ما مهم شده بود که فلانی رأی میاره یا فلانی، برای خود مردم اونجا مهم نبود. مگه رئیس جمهور شماه؟ برای مسئولین ما هم حتی، بعضی از مسئولینمون، اونقدری که برای اینا مهم بود که میخواد رأی بیاره، برای خود اونا اینقدر مهم نبود. چرا؟ به خاطر اینکه این با اون بسته خودش را، این برنامه هاش، افکارش، اینا رو با اون منطق داره هماهنگ میکنه. اون اینجوری بشه، اینجوری بشه، اینجوری بشه، چون بالاخره اونه، فضا اون فضاست. البته این سیاسیشه ها، شما اجتماعی نگاه بکنید، اجتماعیش هم همینه، سبک زندگی امروز دنیا، خودمون رو هماهنگ کردیم با نظام موجود. اصلا نمیتونیم هم نکنیم، قدرتشو الان نداریم متاسفانه. یعنی ما نتونستیم به این آیه عمل بکنیم، نتونستیم، خیلی ضعیف بودیم در عمل به این آیه. امروز برید نگاه کنید دیگه، وضع فرهنگی جامعه به کدوم سمت، کی امروز داره سکانداری میکنه فرهنگ اجتماع ما رو؟ متاسفانه ضعیفین اینجاها. انزللتم جدیه برای ماها تو این فضا. فانزللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان الله عزیز حکیم. بعد میفرماید اینایی که دارن شماها رو میلغزونن، خیال کردید اینا کیان؟ اینا کسانی ان که کار اینا از امید به ایمان و اینا گذشته. این جماعت، جماعت آب از سر گذشته است که در معرض عذاب الهی است و منتظر هیچ چیزی نیستند جز اینکه خود خدا در زللی، در پاره هایی از غمام و ابر همراه ملائکه بیاد و کارو تمام بکنه و فیصله بده. اینکه خود خدا بیادم استبعاد نکنید، بارها گفتیم مثل و جا ربک والملک صفا صفا، جا ربک، نه که حالا پروردگار حرکت، مثلا آیه پروردگار، اون مظهر، اون تجلی پروردگار به همراه ملائکه بیاد و کارو تمام بکنه. یعنی اینایی که میخوان شما را بلغزانن تو این موقعیتن. پس تا اینجا حرف روشنه، مواظب باشید که تو هیچ جنبه ای از تسلیم خارج نشید، که خارج شدن از تسلیم در هر جنبه ای مصداق لغزش است و کسانی که دارن این تسلیم، این خروج از تسلیم و این لغزش را بر شماها تحمیل میکنن، کسایی هن که دیگه اینا فقط منتظر عذاب الهی هن، چیز دیگه ای اینا رو تکون نمیده، تغییر نمیده. مثل این بیانی که در قرآن داریم، یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الاخره کما یئس الکفار من اصحاب القبور. این قد یئسوا استدلالیه که هیچ جوره نمیتونی تو باش را بیای. یعنی کسی که قد یئسوا من الاخره، کسی که از آخرت مایوسه، تو هر اندازه نوک سوزنم با او بخوای همراهی بکنی ضرر میکنی. مؤمنان این لغزشی که شما بخوای پیدا کنی و به خیال خودت یه همراهی نسبی زمینی مختصری با این افراد پیدا بکنی، با این گروه ها و جریان های کفر پیدا کنی، ضرر میکنی، چون اینا دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن، اینا دیگه منتظران عذاب الهی انا. همراهی کردن ولو سر سوزنی با کسانی که منتظران عذاب خدا هستن خسارته. باور نمی کنید خسارته؟ بپرسید از بنی اسرائیل، پیغمبر شما بپرس، بگو بشون دیگه، بپرسید از بنی اسرائیل چقدر به اینا آیه بیانه دادیم. ببین آیه بیانه اونجا بودا، فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتِ، بپرسید از بنی اسرائیل ببینید چقدر آیه بیانه به اونا دادیم، یعنی همین بیانات. و اونا نعمت الله را تبدیل کردن. آیه امیری چرا میگه نعمت الله، اسم بیانات رو میذاره نعمت الله اینجا؟ فلسفهش چیه به نظرت؟ چرا اسم نعمت رو بیانات میذاره؟ چون تو فضاییه که مؤمنان احساس میکنن نعمت ها مال کیاست؟ مال کفاره. میخواد بگه آخه بابا اگه قراره بگیم نعمت، این بیانات نعمته. سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم همینه. وقتی خدا میگه آقا برید به دل کفار بزنید و فلان، من حامی شما، من مولای شما، من آقای شما، من شما را یاری میکنم، این خدا هی تهییج میکنه مؤمنان را تقویت ترغیب به این که برید بجنگید. بعد اونجا گویا یه سوال برای مؤمنان بدید میاد، تو آقای ما هر چی ثروت و قدرت و امکانات و همه رو که دادی به اینا، آقای ما خوب بده به ما. بعد خدا میگه اه این متاع قلیل دنیا را با این نعمت بینات. افمن کان علی بینتن، اون کسی که بر بینه استوار است مانند کسی است که زوی نه له سوء عمله، مثل همینجا که میگه زوی نه للذین کفروا الحیات الدنیا، که اون تعابیر سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و سلم. میگه بابا نعمت خدا دست شماست، مراقب باشید تحت تأثیر مانور تجمل و ثروت و قدرت کفار نعمت از دستتون در نره. نعمت مال شماست که بر قرآن تکیه دارید، نعمت مال شماست که قرآن هادی شماست، که خدا دستگیر شماست. پس مراقبت بکنید. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب، نعمت خدا را بخواید تغییر بدید با عقاب خدا رو بروید. اینجا دیگه هشدار رو به اوج خودش میرسونه. بله کافران تلاش میکنند که کافران بهرمند از حیات دنیا که زوینا للذین کفروا الحیات الدنیا، اینا تلاش میکنند که مؤمنان را مسخره کنند. ببینید مسخره کردن را اینجوری نگاه نکنید ها. مثلا کفار دائما میگن شما که چیزی ندارید، بدبخت ها، بیچاره ها، هی به ما نیشخند. نه فقط این نیست، مسخره کردن دم دستی کف خیابونی اینه، ولی مسخره کردن در ابعاد جهانیش یا در ابعاد ملی و بین المللیش چجوریه؟ همین به حساب نذاشتن و تلاش برای تو حاشیه نگه داشتن و تحقیر کردن ملت‌ها و این اتفاقی است که اونا دارن رقم میزنن با تحقیر، با تمسخر، با تو حاشیه نگه داشتن، با آدم حساب نکردن. الان شما نگاه بکنید، مثلا فرض کنید بعضی از دولت‌های منطقه برای اینکه اتحادیه مثلا اروپا بهشون یه اهمیتی بده، یه ترهی برای اینا خورد کنه، ببینید به چه آب و آتشی خودشونو میزنن. امتیاز پشت امتیاز بدن که برکه اینا رو که آدم حساب بکنه، در حالی که خودت یه اقتداری هستی، یه قدرت مسلمانی. مسخره کردن اثر خودشو میگذاره. حساب نکردن کشورها تو دنیا، کشورها رو به کشورهای تاثیرگذار و قدرتمند، کشورهای مثلا ضعیف و توسعه یافته و نمیدونم جامانده، عقب مانده، عقب افتاده، یسخرون من الذین آمنوا. بعد خدا میفرماید خب والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه والله یرزق من یشاء. میگه اونی که بالاتره، خب چرا اینجا خدا، چقدر خدا صحبت دقیق صحبت میکنه، چرا آقای رضایی نمیگه والذین آمنوا فوقهم یوم القیامه؟ الان گفت زوجن للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا. خب الان بعد بگه والذین آمنوا فوقهم یوم القیامه. چرا میفهمند والذین تقوا فوقهم یوم القیامه؟ چون اینایی که مسخره میشوند، مؤمنانی که مسخره میشوند، همشون تقوا پیشه نمیکنند. یه عده‌شون میشن همونایی که میلغزن انزللتم، میشن همون ریزش ها. خب اونا دیگه بالاتر که نیستن در روز قیامت، اونا میرن با همون کفار محشور میشن. اما اوناییشون که تو این فضا تقوا پیشه کنند، یعنی نلغزند، یعنی تابع خطوات شیطان نشند، یعنی تو هیچ بعدی از ابعاد زندگی از سلم خارج نشند، اینا میشن متقینی که بالاتر از کفارن در روز قیامت و رزق اصلی اونجا داده میشه. و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خب سوال، کافران که مسخره میکنن میخوان به چی برسن؟ دنبال چی هن؟ خدا میگه بذار قصه رو برات تعریف کن. حالا اینجا شما میتونی سوالتو بعد از اینکه من بیانم از آیه گفتم مطرح کنی. بذار قصه رو براتون تعریف کنم. جریان دعوای کفار با مؤمنان سر چیه؟ دین آمده چیکار کنه که اینا نمیتونن تحمل کنن؟ میگه مردم از نظر خدا یه امتند و قرار نیست در بهره‌مندی از دنیا امتون هیه اربا من امه بشود. قرار نیست امکانات دنیا به شکل طبقاتی تقسیم بشه. کان الناس امتن واحد. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. پس معلومه که این امت واحده چی پیدا کردن با هم؟ بگید اختلاف پیدا کردن. خداوند نبیین را مبشر و منذر مبعوث کرده و با نبیین کتاب بالحق نازل کرده تا خدا به وسیله انبیا و کتب لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، بین مردم حکم کند در اون چه که در اون اختلاف کردند. این حکم کند بین مردم در اختلافی که بین اونها به وجود آمده، این اختلاف ناظر به اون امت واحد است. اختلاف ناظر به امت واحده یعنی ان تکون امتون هی اربا من امه، یعنی اینکه مردم رسیده باشند به این دیدگاه که همه قرار نیست بهره‌مندی متوازن و متعادلی از دنیا داشته باشند، یک کسانی از بقیه بیشتر باید داشته باشند. این اختلافه. خدا انبیا را فرستاده که در این اختلاف بین مردم حکم کنند، حکم به عدالت کنند. لیقوم الناس بالقسط، مردم را به همون نظام امتن واحده چه کنند؟ برگردونن، همون نظام امتن واحده را پیاده بکنند، اجرا بکنند. طبقات نباشد، طبقاتی نباشد، که من بازم توضیح میدم اصلا معنیش این نیستش که هیچ کی ثروتش از بقیه بیشتر نباشه یا ثروت ها همه مال دولت و یا مال حکومت باشه، اصلا اینا نیست. نگاه های سوسیالیستی نمی کنیم، نگاه های کارگری نمی کنیم. مقصود اینه به شکل تئوریزه مردم دنیا را از حقوق طبیعی خودشون محروم نکنی، چپاول نکنید، خطکشی نکنید، اختصاص برای یه گروه های خاص ایجاد نکنید، بقیه را محروم نگه بدارید. خدا انبیا را با کتاب فرستاده این مشکل را برطرف کنه. حالا درباره همین کتاب اختلاف شده و اختلف و مختلف فیه، و درباره این کتابی که فلسفه این کتاب چه بود؟ برطرف کردن اختلاف طبقاتی بود. کتابی که فلسفه اش حکم به عدالت بود برای برچیدن اختلاف طبقاتی، تو خود این کتاب اختلاف شد. شما بگید آقا کیا اختلاف کردن؟ کیا اختلاف کردن؟ سر چی؟ اونایی که خواستن حکم به عدالت را بپذیرن اومدن یه طرف، اونایی که نخواستن حکم به عدالت را بپذیرن موندن یه طرف. پس این اختلاف دوم بین اوناییه که پذیرفتند حکم به عدالت را از کتاب، مؤمنان، و اونایی که نپذیرفتند حکم به عدالت را از کتاب، کافران. لذا ببینید میفرماید و مختلف فیه، اختلاف نکرد تو این کتاب الا الذين اوتوه، مگر کسانی که کتاب بهشون داده شد، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بینات براشون اومد چرا اختلاف کردن؟ بغیان بینهم، اینم یه شاهد دیگه، بغیان بینهم یعنی سر کتاب. میدونید چرا اختلاف شد؟ کتاب آمده بود اختلاف طبقاتی را برچیند، اما اختلافی بر سر خود کتاب پدید آمد از روی بغیه. بغی یعنی چی؟ زیاده خواهی. یعنی یه عده‌ای حاضر نیستند که از زیاده خواهی های خودشون دست بکشن، همچنان زیاده خواهی میکنن. حالا تو این اختلاف جدید، فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، اون گروه هدایت یافته کیان؟ گروه هدایت یافته همون مؤمنانی هستند که به این کتاب ایمان آوردن. خداوند تو این اختلاف اونا را هدایت کرده، هدایت یافتگان مؤمنانند. نقطه مقابلش شما بگید دیگه، خدا نگفته. الذين كفروا را هم خدا در این اختلاف هدایت بفرمایید نکرد. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. آی مؤمنان جایگاهتون رو فهمیدید؟ آی مؤمنانی که دارم بهتون میگم نلغزید، آی مؤمنانی که دارم بهتون میگم تابع خطوات شیطان نشوید، آی مؤمنانی که میگم ادخلوا في السلم كافه، آی مؤمنانی که میگم از بنی اسرائیل درس بگیرید، آی مؤمنانی که میگم این کافران دیگه در معرض عذابند بترسید از همراهی با اونها، آی مؤمنانی که میگم اینا مسخرتون میکنن میخوان شما را بلغزونند، فهمیدید کجا وایسادید؟ شما در این موقعیت استراتژیک قرار دارید، شما متکی به دینی هستید که آمده تا زیاده خواهی ها را از بین ببرد، ولی زیاده خواهان نمیخوان قبولش کنند. شما پای دینی و پای پرچمی و پای مکتبی سینه میزنید که آمده تا اختلاف طبقاتی را بین انسان ها از بین ببرد، ولی زیاده خواهان نمیخوان تمکین بکنن. اونا با مسخره کردن شما، اونا با لغزوندن شما میخوان این جبهه متراکم منسجم رو از بین ببرن و برای خودشون ماهی بگیرن. پس شما نکنه بلغزید، نکنه جا بمونید، نکنه عقب بمونید. سخت خدایا. خب ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، همجوری بریم بهش؟ آقا تا بوده انبیا کسانی اومدن پای آرمانهای انبیا سینه زدن، مصیبت ها کشیدن، سختی ها کشیدن، رنج ها کشیدن، بعد شما نمیخواید این رنج را تحمل کنید؟ شما میخواید میدون رو خالی کنید؟ شما میخواید از سلم خارج بشید؟ شما میخواید سازش با کسانی بکنید که دین آمده تا اونها را از زیاده خواهی منصرف بکنه؟ شما میخواید تسلیم زیاده خواهی های اونها بشید؟ حیف نیست؟ باید ایستادگی کنید. این راه راهی است که خدا اراده کرده با این سختی ها همراه باشه تا وقتی که وقت نصرت الهی برسه. خیال کردید همینطوری وارد بهشت میشید قبل از اینکه مسئله گذشتگان برای شما برسد، اینکه سختی ها بیاید، گرفتاری ها بیاید، اون تزلزل ایجاد بشود، کار به جایی برسد که رسول و مؤمنانی که همراه او هستند همه یک صدا بگن متى نصر الله، که یاری خدا میرسد. الا ان نصر الله قریب، خسته نشید، وقتش میرسه که من یاری کنم، وقتش میرسه که من یاری کنم، من دست شما را بگیرم تو این تنگنای پرفشاری که کفار براتون ایجاد کردن از شما حمایت بکنم، وقتش میرسه. سنت های خدا در جریانند، اگر از ما اون نصرت مشاهده شود نصرت الهی هم میرسه، اگر از ما اون مقاومت و ثبات قدم دیده شود نصرت الهی هم میرسه. اما ما بلغزیم، ما میدون رو خالی کنیم، ما دائما به جریانهای واپسگرا، به جریانهای سازشکار، به جریانهای ترسو، به بزدلهای سیاسی ما بخوایم دائما به اینها رو بکنیم، طبیعتا نتیجه هم این خواهد بود که این جبهه هم جمع بشه، خسارت کنندش ما این، خسارت کنندش ما این. برایند یک ملت مسلمان باید کسی باشه که درک راهبردی از دین اسلام داشته باشه. آقا تو زمین بازی دشمن قرار گرفتن، تو پازل جهانی استکبار قرار گرفتن، این اصلا نقض فلسفه دینه. هی بگو من مؤمنم مسلمانم، مسلمانی که به ریش و عمامه نیست، به اون تفکر تو سر انسانه. اون اندیشه حاکم بر وجود انسانه، خط مشی انسانه. اینجوری مسلمانی انسان محک میخوره و تعریف میشه. بعد خب حالا جامعه میره تو همون فرایند تحققی، خب میخوای مقاومت کنی. این کفار دنیاگرا که ما نور تجمل میدن میخوان ماها رو بلغزونن، با تحریم و با مسخره کردن و با تحقیر و با حاشیه راندن و با امثال اینها میخوان یارکشی برای خودشون بکنن، این اختلاف طبقاتی تثبیت بشه. اینا راه حلش چیه؟ خود مسلمان ها میرسن به این که راه حل انفاقه. انفاق رمز پیروزی تو این مقاومته. حالا بخوام بگم چرا رمز پیروزی تو این مقاومته؟ به خاطر اینه. ببینید اون چه که مردم را میتونه از این مقاومت منصرف کنه اینه که تو خود مرز، داخل مرزهای جامعه اسلامی هم ما ببینیم اون اختلاف طبقاتیه به یه شکل دیگری در ابعاد محدودتری داخل مرزهای جامعه اسلامی هم چی شده؟ بگید به وجود اومد. خب دیگه چی؟ آقا ما میخواییم، ما ملت میخواییم در مقابل زیاده خواهان بیستیم و تو خودمون که نگاه میکنیم به این طرف اون طرف میبینیم طبقه بندی شدیم به زیاده خواهان و مستضعفان، مستکبران و مستضعفان. خودمون داخل خودمون وضعیت داخلی خودمون رو نتونستیم حل بکنیم، نتونستیم به یک انسجام، به یه انتکون امتون واحدهی، به یه امت واحده در داخل مرزهای خودمون حالا جهان پیشکش نرسیدیم. آقا تو خودتون اگر انفاق باشه، انفاق از بگیر از واجباتش تا برس به مستحباتش، واجباتش رو میخوام بشمارم. یک، زکات. زکات با تعریف امروزیش که حالا باید روش بحث بشه در فقه. دو، خمس. سه، همسایه ها، فامیلا، گرفتارایی که میشناسیشون و میتونی گرفتاریشون رو برطرف کنی. اینا واجبات انفاقه. تو سیر بخوابی همسایه گشنه بخوابه، این خلافه، این واجب انفاق، انفاق واجبه. نمیتونی بگی من خمسم رو دادم. اگر انفاق تو متن جامعه اسلامی اونجوری که هست، اونجوری که خود دین طراحی کرده جا بیفته، دیگه خود در داخل، ولو شاید همه ما خیلی ثروتمند نباشیم در مقایسه با دشمنانمون، خب، ولی خودمون در داخل مرزهای جامعه اسلامی احساس امنیت خواهیم کرد. چون ببینید تبعیض کم شده، تبعیض از بین رفته. بهره‌مندی ما مسلمان ها، اقلن ما امت، ما برادران ایمانی و خواهران ایمانی، بهره‌مندی ما از امکانات داخلی خودمون متوازن، متعادله. اینجوری نیستش که شهرهایی تو جامعه ما وجود داشته باشه که منابع ثروت ما مسلمونا زیر پای اون شهرهاست، داره از تو چاهای نفت اونا بیرون میاد، اما اونا گرفتار بدترین اشکال محرومیت باشن، گاز نداشته باشن، سیستم آب و فاضلابشون فشل باشه، هر ساله در معضل قرار بگیرن، محرومیت های اقتصادی شدید پیدا کنن. خب این چرا؟ شما در داخل مرز اسلامی باید تأمین کنید این را. این با انفاقه، اینا مصادیق انفاقه. انفاق از جنبه های فردیش بگیرید تا برسید به ابعاد اجتماعیش. فقط فردی نیست که من به شما، اون به شما، اون یکی به اون یکی انفاق بکنه، این نیست انفاق. حالا تو این انفاق چالش مسلمان ها اینه ماذا ينفقون، خدا میگه چالشتون این باشه، قل ما یسالونک ماذا ينفقون، قل ما انفقتم من خیر، حالا که چی انفاق کنی، هر خیری که انفاق کردی. مطلب رو زدید من اینجوری باز کنم، همونطور که اشاره کردم توی قسمت قبلی عرایزم توی همین آیه شریفه، گفتم که مثلا چالش ماذا ينفقون چی انفاق بکنیم، این یه چالش جدیست واقعا، که امروزه تو فضای اجتماعی ما اهل انفاق و اهل خیر نتیجه گیری کردند که باید مثلا مشکلات تغذیه‌ای، طعام، نمیدونم درمان، نمیدونم اینا رو برای مردم حل بکنن، که واقعا هم خوبه و واقعا هم لازمه، توش تردیدی هم نیست، کسی هم نمیتونه در اینجا تشکیکی بکنه، تو این شکی نیست. اما اینکه اولویت داده بشه، یعنی مثلا شما فرض کنید امروز تو جامعه اسلامی ما اگر بخوایم یه مقدار ریشه ای تر به همین مشکلات اقتصادی نگاه کنیم، چی باعث شده که فقر و نداری و محرومیت اینقدر تو جامعه گسترده بشه که این همه مجامع خیریه و نمیدونم کمیته امداد و بهزیستی و انفاقهای شخصی بازم نتونه این مشکل رو حل بکنه، یعنی بازم فقر تو جامعه در حال توسعه باشه، کودک کار در حال توسعه، بیقول نشینی، هومه نشینی در حال توسعه، گرفتاری خانواده های بی سرپرست در حال توسعه و الاخر. خب چی این کارو که مسئله رو کشونده به اینجا؟ همون وظیفه نشناختن، همون عدم درک راهبردی تو متن آحاد جامعه. خب این عدم درک راهبردی، عدم درک وظیفه خود تو این موقعیت کنونی، این محصول چیه؟ این محصول ارتباط نداشتن با قرآنه. یعنی تحلیل من کاملا شفاف و روشن، اونی که قراره بشه برنامه زندگی و جلوی خیلی از مشکلات ما را بگیره، اون فهم ما و درک ما از قرآن و ارتباط ما با قرآن کریمه. چیزی که متاسفانه تو جامعه ما، متاسفانه من نمیتونم آمار بدم، ولی خودتون از اطراف خودتون آمار بگیرید، ما یه ملت مسلمانی میخواییم وایسیم سر کلام الله و باید با یک دستگاه عظیم استکباری در دنیا هم مواجه و روبرو باشیم. خب منبع ما چیه؟ نعمت الله ما چیه؟ قرآن ماست، باید به این قرآن تکیه بکنیم. شما یه آمار از اطراف خودتون بگیرید، یعنی چند درصد از مردم با قرآن مانوس و مرتبطند، به این معنا که بخونن و بفهمن، نه به این معنا که بخونن و ردشن، بخونن و بفهمن. یه درصد از اطراف خودتون بگیرید، بعد تو همون درصدی که شما گرفتید تو ذهنتون، ببینید تو اون یک مثلا درصدی که شما گرفتید چند درصد قرآن رو بلدن. من یه وقتایی با خودم فکر میکنم برای اینکه یه وقت دیگه اجحاف نکرده باشم، یه عدد بالا گفته باشم، میگم 1% از مردم ما 1% قرآن رو حد اکثر بلدن. یعنی حد اکثر 1% از مردم ما حد اکثر 1% از قرآن رو بلدن. بعد با این میخوایم در مقابل استکبار جهانی باشیم، با این میخوایم به قله‌های پیشرفت تمدن اسلامی برسیم، چشم‌اندازهای جهان اسلام محقق بشود. خب آخه نمیشود دیگه، ما فقر داخلی اونم حل نمیشه. علم به قرآن شرط پیشرفت ماست، شرط حرکت ماست. لذا نه به این معنا که بخوایم بگیم باید فقر تغذیه مردم رو فراموش کرد، حتما اونم از اولویت ها و از امور مهم است، اما تو خود قرآن کریم انفاق در دو شاخه بررسی شده. یک شاخه انفاق، شاخه انفاق اقامه دین خداست، سوره حدید کلش همینه، انفاق برای اقامه دین خداست. یک شاخه انفاق، انفاق به ایتام، فقرا، مساکین، گرفتاران، نیازمندانه. اون انفاقی که برای اقامه دین خداست عین ایمان شمرده شده، شرط ایمان شمرده شده، که اگر نباشه ایمان نیست در حقیقت. دین خدا رو زمین بمانه، بله، یعنی شما از هر چه در توان داری برای برپای دین باید بگذری. جایی که دین به کمک جانی تو احتیاج دارد با جانت، به کمک مالی تو احتیاج دارد با مالت. دین نباید تو جامعه زمین افتاده باشه. این که شما بگی 1% از مردم 1% از قرآن و بلدن، یعنی قرآن افتاده، یعنی قرآن رو زمینه افتاده. خب نباید رو زمین باشه، این باید بلند بشه. این عین ایمان ماست. الذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر، سوره مبارکه حدید که بعد میرسونه به اینجا که اگر این انفاق رو انجام دادی مؤمنی، اگر نه فردای قیامت به عنوان منافق انسان محشور میشه. همین انفاق برای اقامه دینه. بعد اون انفاقی که به ایتام، فقرا، مساکین، این انفاق هم به عنوان یکی از فروعات بسیار مهم و راهبردی دینه. اما مساوی دین نگرفتن این یکی رو. او انفاق برای اقامه دین خدا مساوی ایمانه، بدون اون ایمان نیست. این انفاق دوم از فروعات راهبردی و بسیار مهم دینه، اما من ندیدم اینو مساوی. البته چرا یه جاهایی اینم با ایمان مساوی گرفته شده، مثل سوره مبارکه لیل، مثل سوره مبارکه بلد، اونجاها اینم با ایمان مساوی گرفته شده، این اشتباه نشه یه وقت. ولی هر دو در جای خودشون ضروری و لازمه. اقامه دین به شکل راهبردی و ریشه‌ای بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل میکنه، طوری که دیگه لازم نباشه افراد به شکل خیابانی و به شکل نمیدونم صدقه‌ای و به شکل موردی برای حل مشکلات اقتصادی بخوان قیامی بکنن، بلکه مشکلات اقتصادی انشاءالله در ریشه حل بشه. تو همین راستا هم ما اینو بارها اعلام کردیم، ما از اواسط ماه رمضان اعلام کردیم، الان هم تأکید میکنیم بر این مطلب. قرارگاه حمایت از نهضت مردمی تدبرآموزی تأسیس شده برای همین. تدبرآموزی باید به نهضت تبدیل بشه، در ابعاد ملی و بین المللی باید دنبال بشه که از این 1% مردم 1% قرآن بگذریم، برسیم به اونجایی که بگیم انشاءالله 100% مردم 100% قرآن. حالا آقا نمیشه اون، بگیم 70% مردم 50% قرآن را، 70% قرآن را بلدن. تحولی اتفاق خواهد افتاد که امروز تصورش هم حتی در ذهن ماها نمی گنجه. درک قرآن اگر تو جامعه انشاءالله توسعه پیدا بکنه. لذا شما هم سهم دارید، حقیر یه سهمی دارم، مؤسسه تدبر یه سهمی داره، مؤسسات تدبری دیگه یک سهمی دارن، شما هم سهم دارید. هر کس باید در جای خودش قیام بکنه انشاءالله، و میتونید در واقع انواع حمایت هایی رو که میتونید میشود از نهضت تدبر داشت، میتونید در ارتباط با قرارگاه تدبر آموزی نهضت تدبر در میون بگذارید. یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. هر کس هوای اطرافیان خود را داشته باشد، پدر مادر، اطرافیان، قدرت وسیع تر اگر داشت، یتاما، مساکین، ابن السبیل، و بدانید که هر خیری انجام میدید خدا میدانه. جمع بندی کن آقا. مهمترین مطلب در این سیاق جلوگیری از لغزش مؤمنانه. اولین مطلب ادخلوا فی السلم کافه فانزللتم، نلغزید، همه تسلیم محض باشید و نلغزید، مقاوم، مستحکم. این حرف اوله. در همین راستا بقیه حرفا داره زده میشه، در همین راستا گفته میشه آقا اونا آب از سرشون گذشته، یه وقت با اونا همراهی نکنید. در همین راستا گفته میشه مواظب باشید نعمت خدا را تبدیل نکنید. در همین راستا گفته میشه تحت تأثیر مسخره اونها قرار نگیرید، ابزار اونها مسخره است، شما تحت تأثیر قرار نگیرید. در همین راستا نگاه استراتژیک داده میشه، جایگاه خودتون رو در این مساف بدانید. آقا این مساف دنیاخواهان زیاده طلب با مؤمنانی است که تمکین کردن دین را. جایگاه خودتون رو بفهمید و بدانید که با مقاومت به نتیجه میرسید. ببینید تک تک این آیه های بعدی دارن همه عطف میشن به کجا؟ یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه فان زللتم من بعد ما جاءتکم البینات الی آخر، همه دارن به اونجا اشاره میکنن. لذا جنبندی ما اینه، مقاوم سازی مؤمنان و جلوگیری از لغزش آنان در فضای تلاش کافران دنیاگرا برای ایجاد تزلزل در جامعه ایمانی. کافران دنیاگرا میخوان در جامعه ایمانی تزلزل ایجاد کنن. این سیاق آمده تا مؤمنان را در مقابل این حرکت مقاوم بکنه. توضیح: تسلیم حق باشید و نلغزید. کافران با تکیه بر دنیا مؤمنان را مسخره میکنند، ولی بدانید که فلسفه دین از بین بردن همین اختلاف طبقاتی بوده، ولی اینان از دین الهی روی گردان هستند. شما هم باید مقاومت کنید تا یاری خدا برسد. آری، انفاق راه حلی مناسب برای مشکلات اقتصادی شماست و در این باره طبقه بندی را رعایت بکنید. همون اختلاف دوم که تو اون آیه 13 مطرح شد، گفتش که اختلاف طبقاتی بوده، انبیا آمدن، تو خود کتاب اختلاف شد. کیا اختلاف؟ بقیم بینه هم. اون رویگردانی کافرانه از دین، چون تو اصل سیاق نیست. این راهکاره. آره، هدف مقاومته. در مقابل چی؟ در مقابل اون حجمه‌ای که میخواد بلغزونه ماها را. حالا راهکارش هم انفاقه، لذا بردیم توی فرق قرار دادیم. بله، اصل سیاق انفاق نیست. تمسخر و تسخیر چون از یه ریشه هستن، تو ذات تمسخر این غلبه و سیطره وجود داره. کسی که مسخره میکنه میخواد دست برتر رو داشته باشه، میخواد غلبه کنه. این هست توش. بله، خیلی هم دقیقه. بفرمایید، شما سوالی داشتید؟ خیلی. جهت تعجیل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام، شادی قلب نازنین اون حضرت، سلامتی وجود مقدسشون، اجماعا صلوات ختم بفرمایید.